وزیر، پهلوان اکبر را خلعت و نعمت شایسته بدهید. بعد از این جایگاه او در نزد من خواستر و عزیزتر شد. و این پسرت را زجر و ملامت کن که با استاد خیش مقاومت کرد و از عهده آن نیز برنگشت. دیگر بار ما را زحمت ندهد. دوست من، پهلوان اکبر رویین تن، بیا دست من بنشین تا کشتی بقیه شاگردانت را تماشا کنیم.
چشم سرور.
بسم الله الرحمن الرحیم. نام خدا
صدایی برای بهتر زیستن،
تنها صداست که میماند. رادیو
نمایش
موج اف ام.
موج اف ام،
موج اف ام، ردیف 107 ممیز
5 دهم مگاهرتز. اگر علاقه من به شنیدن نمایش های رادیویی هستید، رادیو نمایش را بشنوید.
السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.
ای سلسله دار عشق، ای کهنه بهار عشق، من پیر غلام تو در لیل و نهار عشق.
پیرامه
به نام خدایی که همین نزدیکی است. سلام بر حسین و فرزند بزرگوارم، سلام بر اولاد و اصحاب حسین و سلام بر همه عاشقان حسین.
یادن تنها نامک شما، سلام علک. یادن تنها سلامون علیک، شاه سلامون علیک. صلی الله علی الباکی نه علی الحسین، اشتام مثل بارون. صلی الله علی المظلوم بکربلا، از داغ شدم دل خون.
اکراری غم بی پایان از قدیم باری، یا قدیم الاحسان.
عشق بی تکراری ای غم بی پایان، از قدیمم با تو یا قدیم الاحسان.
للأزل حبيتك جلس كنز الوجدان، قدمت لك روحي يا قديم الإحسان.
سلام هر نفس با تو، هشتی الا تو تو دلمی. سلام آدم صالح خونه عاشق جز حرمی.
حب
مذهبي وديني ما لك سنيني انت والله ضربك سيد الموت يرتفع صوتي وحسينا
هيا على البكاء مجاد گریه می کنم با نام سید و شهدا گریه می کنم خیلی گذشته از سفر آخرم حسین با خاطرات کرب و بلا گریه می کنم گریه می کنم سمولانا 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 سمولانا
من غلام قمرم غیر قمر هیچ مگو من غلام قمرم غیر قمر هیچ مگو جز ابل فضل علم دار دگر هیچ مگو
سمولانا سمولانا
امروز هم تصمیم گرفتم برم منزل یکی دیگر از پیر غلامان و زاکرین اهل بیت.
عرض کنم که ما متولد حسن آباد راه قم هستیم، روستای حسن آباد راه قم و 1308 متولد اون.
پای حرفا و صحبتهاشون بنشینم و از تجربیات و گذشته و خاطراتشون بشنوم، مداحی که هم شاعرند و هم زاکر.
بنده در آوان طفولیت مدرسه می رفتم، مسجد اونجا بود و محرم ها عزاداریم و عشق کم کم پیدا کردیم و به نوحه خوندن. همون در سن 10 سالگی 12 سالگی نوحه خون بودیم، کم کم شکوفاتر شد و اوج گرفتیم. برای من رفتیم تو برنامه مصیبت و یواش یواش از همون خودم به خودم تشویق شدیم راجع به شعر گفتن. اشعارم دیگه در همون سن 10-15 سالگی شعر گفتن ما شروع کردیم. عرض کنم که همون آوان کودکی که خدمت شما عرض کردم، پدر مایه شخص تقریبا خیلی مذهبی بود، نمازخون بود، روزگیر بود، معتقد به اهل بیت بود، در مراسم های عزاداری همیشه شرکت ما رو هم تشویق میکرد به این کار. و ما چون نوحه میخوندیم، بچه بودیم، تو مدرسه بودیم، نوحه میخوندیم، ما رو پدرم خیلی تشویق میکرد. مادر ما هم دیگه، ما به دنیا میام دیگه مادر میره تمام شد،
خدا رحمت
من شکر. از همون اول به دنیا آمدنم بالاخره مادری در کار نبود. ما رو دیگه پدرمون اون موقع دیگه شام میدین 80 سال قبل از این دیگه شیر خشک حرفا نبود. ما رو دوش میان خونه خوره با شیر گاو گوسفند دایه گرفتن به این طرز بالاخره ما رو تا اینکه ما 6 ساله شدیم ما رو فرستاد مدرسه. اون موقع مدرسه دولتی نبود، شخصی بود و ما دیگه زیر نظر چند تا معلم بالاخره یواش یواش ما
درس خوندیم. بعد از سلام و احوال پرسی و خوشوبشی که با هم داشتیم، صحبت خودشون رو با یک شعر شروع کردند. پیش از اینکه با این مداح خوشبیان صحبت بکنم، همیشه در ذهنم صداشونو با این شعر زمزمه میکردم و این صدا همیشه در گوشم بود که
کاروانی سوی دشت کربلایم که از بانگ جرس آشو در عرض و سما آیم به پشت ابر محمل ماه رویانی به صد حشمت به استقبالشون رگبار مهنت از جفایت به دشت کربلا از رر صد فرزند پیغمبر به امراهش ابر فضل جوان بر کف لواید زمین کربلا با میهمانانت مدارا کن از آن درسم که دشمن بی محابا از جفان.
شاعر هستند و بیشتر اشعارشون و مداحان دیگه میخونن، به همین خاطر از شعر پرسیدم اینکه ویژگی های شعرشون چیه و چه نکاتی رو در اشعارشون
آورده. در همون آوان کودکی و طفولیت همونطور که ما نوحه میخوندیم کم کم خودمون نشستیم و یه چیزهایی سرهم کردیم.
بله.
ولی انجمن نبود که سیلی انجمن بخوره. ما موقع که دیگه اومدیم از حسن آباد اومدیم در شهر راه پیدا کردیم تو جلسات انجمن ها بود، یه مدت نشستیم گوش دادیم این رفقا چطوری شعر میگن. ما هم نشستیم گاهی ربایی گاهی دو بیتی گاهی چهار بیتی و غلط غلوط هم بود، درست هم نبود، صحیح هم نبود، کار میکردن روشه. بالاخره با این بس کم کم ده بیت گفتیم، بیست بیت گفتیم، حالا خودمون تقریبا رو انجمن اون حساب میکنن که امشب هم رفقا تشم میارن. همینطور یه شعرهای پیش پا افتاده، مثلا من یتیم بابا هم میگفتم، نمیدونم هر که منو بزنه خدا بهش بزنه، این چیزا رو یاد میگرفتیم. یواش یواش رفتیم تو برنامه های شعرهای بیتر، هم یه سری فکاهی گفتیم و فکاهیمونو الان داریم تو کتابمون.
بله.
و شاید به اندازه نصف کتاب ما فکاهی گفتیم.
بله.
دیگه از همون دیگه شب میشستیم تا سحر، رو به قول استادمون ناصر خدا رحمت کنه میگفت شما بخواد رو یه صفحه کاغذ شعر بگید شکوفا نمیشه، شعر بگید و پاره کنید. من الانشم یه شعر میخوام، یه مدح امام زمان، یه مدح سید شهدا، یه ذکر مصیبت بگم، عرض کنم شاید 10 تا کاغذ رو من باید پاره کنم تا چکیده اونا رو یه شعری که به درد بخوره. یعنی شعرهای من الان یه شعر میگم با شعرهای 20 سال من 30 سال من خیلی فرق میکنه. من شاید کتاب اولم چاپ کردم، گلستان زارعی چاپ کردم، دست هر که دادم میگم نخون تو رو خدا، خودم هر وقت تو خونم بوده میخوام پاره کردم بخم دو چیز، یا سیلی انجمن شعر باد بخوره. هیچ کس در پیش خود چیزی نشد، هیچ آهن خنجر تیزی نشد، هیچ شاگردی نشد استاد کار تا که شاگرد شکریزی نشد. باید انجمن بره زحمت بکشه، رنج ببره، سیلی انجمن بخوره. مسخره میکنن آدم، همه اول شعر میگه میزه زیر پوز میگیرن میخندن این چیه گفتیم. اینا همه رو باید صبر کنیم، در اثر صبر ربات زفر.
پرسیدم کسی که لباس مدحی رو میپوشه چه نکاتی رو باید رعایت کنه؟
اولا باید چشمش پاک باشه، دلش پاک باشه، هر کجا میره میخونه چشمش به دست مردم نباشه، یه پولی بشدن هر دوبار منصف با مردم داد و فریاد بزنه، دل ببنده به امام حسین بگه روزه من هم بود که بهمون دادن، تین خونام که به روزه با چشم بسته بره به طوری که اطراف نگاه نکنه، خلوص نیت داشته باشه، خودشم تقوا داشته باشه.
بله.
هم مثلا اینکه بره نگاه نکنه و مثلا یه پول بگیره و بخونه یه خط بخونه فلان، خودشم اگه تقوا داشته باشه به درد نمیخوره، چون در قرآن هم خدا میگه نه اکرمکم عند الله اتقاکم، گرامیترین افراد کسانی که تقوا دارن، واقعا تقوا نباشه به درد نمیخوره اصلا، انسانیت بدون تقوا صفر اصلا.
از شیوه های خوندن شعر سوال کردم و اینکه مداحان چطوری باید یه شعر رو بخونن که تاثیرگذاری بیشتری داشته باشه.
بله، ما قبلا خدمت رو عرض کردیم، اول کتابی که پدر ما برای ما خرید ما رو تشویق کرد خزان الاشعار بود، اینقدر مشوق پیدا کرده بود که شب و روز با این خزان، بعدا جودی برای ما خرید، شب و روز این شعرها رو میخوندیم و دور کرسی زمستون هم که میدوقتی میشستیم همسای شب نشینی میمادن، پدر ما اول کار بگه کتاب میو رو کرسی میزه بخون، ما هم دیگه خجالت کنار گذاریم برای همسایی ها فامیل یا غریبه شروع، یا از جودی یا خزان الاشعار شروع میکردیم از رو خوندن. همون از رو زیاد خوندن یواش یواش ما رفتیم تو حفظ کردن دیگه، الحمدلله دیگه تا اندازه محفوظاتمون خوب شده. 1000 جلد کتاب دارم.
بله.
نزدیک 400 دیگه که نزدیک 400-500 کتاب شعر من دارم، حق اینا نبا من انبار کنم اینا رو، گاهی هم بالاخره از اینا رو حفظ داریم، یکی یحیای اصفهانیه، یکی صغیر اصفهانیه، شعراش هم یه خورده عرض کنم که خیلی ادبی و لغتیه، اینا رو ما از حفظ کردیم، اینا رو هم میخونیم شعرها خودمونم که
زیاد. با صدای زیباشون ما رو راهی کربلا کردند، منم با همین حال و هوا از ایشون خداحافظ.
دشت کربلایت که از بانگ جرس آشوب در عرض و سما آید، به پشت ابر محمل ماهرویانی به صد حشمت به استقبالشون رجبار مهنت از جفای به دشت کربلا از رر صد فرزند پیغمبر به امراش ابر فضل جوان بر کف رباید. زمین کربلا با میهمانانت مدارا کن، از آن ترسم که دشمن بی محابا از جبای
ردیف 107 ممیز 5 دهم مگاهرتز. رادیو نمایش، رادیویی برای همه.
زورق خیال درنگی بر داستان‌های ایران و جهان، به نام خالق خلاق. باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلألؤ آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. در نجات یافته، اثر کریستوفر گریسون، کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت سیوم.
نمیخوای بیای تو؟ دو نوع نودل دارم. رابرت در تعارف فیث برای ورود به خانه‌اش لاف زد. می ترسید فیث برود پشت سرش را هم نگاه نکند. می ترسید امضایی را که به جای او داده برایش حسابی تبدیل به یک دردسر بزرگ بکند. می ترسید با وجود تحت نظارت بودن از شهر بزند بیرون. مرغ یا میگو؟ البته پنیر سوخاری هم دارم. فیث آهی کشید.
چطوری میتونم دعوت تو قبول نکنم؟
داخل خانه رابرت کوچکتر از چیزی که از بیرون به نظر میرسید بود، اما تمیز بود و روشن. پا
پنجره های بلند اتاق چوبی باعث می شدند نور زیادی وارد خانه شوند و دیوارها به رنگ زرد بودند. رابرت فیث را به طرف آشپزخانه هدایت کرد.
چایی هم دم کردم، می خوری؟
فیث در آستانه آشپزخانه ایستاد.
تو مگه چایی می خوری؟
دارم امتحان میکنم ببینم چطوره. من معتاد کافئینم. دارم سعی میکنم کمتر قهوه بخورم.
رابرت یک لیوان چای به دست فیث داد. فیث نگاهی به لیوان رابرت انداخت و زد زیر خنده.
برچسبای چهار چای کیسه ای از لبه لیوان او آویزان شده بودند.
رابرت تو میدونستی بعضی از چایی ها کافئین بیشتری دارن نسبت به قهوه؟ تو باید عصبی باشی نه؟
اصلاً تعجبی نداره پس دیشب نتونستم پلک رو هم بذارم. پس اینا هم کافئین دارن ها؟
رابرت خندید.
فکر کردم چای کافئین کمتری داره. از یه جایی دوز کافئینم بالاترم رفته. اصلا شاید بعد نمشه بهت آب تعارف کنم ها؟
صدای رابرت آرام شد. فیش پرسید
دیگه چی داری؟
راستش میخواستم ازت بپرسم ایمیل داری یکم چای سرد کمی الان درست کردم برات بیارم. اما بهت نمیگم برای درست کردنش از چند تا جای کیسه استفاده کردم.
فیث دوباره خندید.
آب، اگه آب داری همون آب خوبه.
او پشت میز آشپزخانه نشست و سرش را با دستش مالید. هنوز آنقدر مو نداشت که طبق عادت آنها را دور انگشتش بپیچد.
آسپرین میخوای؟
نه ممنون، فکر کنم زیاده روی کردم.
رابرت ظرف پنیر و کره را از داخل یخچال بیرون آورد و یک قرص نان از روی کابینت برداشت.
جدی گفتی؟
فیث گفت
واقعا لازم نیست برام ساندویچ پنیر سوخاری درست کنی.
من در هر حال میخواستم برای خودم درست کنم. بشین سر جات هیچی نگو، تو داری تعارف میکنی.
بعد از حرفایی که دیشب بهت زدم باید اول تست کنم ببینم توش زهر ریختی یا نه.
لبخند از روی لبهای رابرت محو شد.
جدن قضیه دیشب رو فراموش کن، تو مست بودی. و رابرت گلویش رو صاف کرد. و خب من میخواستم بگم داشتی اذیت میشدی، اما نمیخوام بهت بگم چه احساسی داشتی، اما خب به حرفات فکر کردم.
فیث خودش را جمع و جور کرد.
فکر کردم گفتی قضیه دیشب رو فراموش کن.
رابرت چاقویی برداشت و شروع به پخش کردن کره روی تکه‌های نان کرد.
منظورم اون حرفایی که راجع به اشتراک گذاشتن تجربیات زدی. گفتی اشتباهی که ازت بخوام داستان تو به اشتراک بذاری، اما خودم نه. حق با تو بود.
فیل بازویش رو به میز تکیه داد و سرش رو روی آن گذاشت.
من به ندرت همچین چیزی رو میشنوم.
خب حق داشتی.
رابرت اجاق گاز را روشن کرد و یک ماهیتابه روی آن گذاشت.
از زمان اتفاقی که برام افتاده 5 سال میگذره.
فیث فوراً وسط حرف رابرت پرید.
ببین اگه بهت نگم که لازم نیست اینا رو برام تعریف کنی، دروترین آدم دنیام. نه باهات موافقم. فکر نمی‌کنم باید تجربیات تو به اشتراک بذاری. فکر می‌کنم هیچ اشکالی نداره اونا رو مثل یه راز تو دلت نگه داری. منظورم اینه که خب برای منم تجربه انگیزه.
فیث چشمانش را چرخاند.
برای همینه که میخوام برات تعریف کنم.
این بار فیث حرف رابرت را قطع نکرد.
تازه برای نامزدم یه انگشتر خریده بودم.
منظور تلقی نامزدیه؟
رابرت سرش را به نشانه تایید تکان داد.
مثلا قراره تو از اون آدمایی باشی که وقتی یه نفر داره داستانش رو به اشتراک میذاره وسط حرفش نمیپره.
متاسفم.
فیث دهانش را بست.
من خیلی عصبی بودم و موضوع رو با پسری که تو مغازه جواهر فروشی بود در میون گذاشتم و بهش گفتم که چه نقشه‌ای تو سرم دارم. مکان و زمانی رو که قرار بود پیشنهادم رو مطرح کنم هم بهش گفتم. با دختره به اون مکان خصوصی رفتیم. موقع غروب آفتاب بود و هوا گرم بود و همه چی هم عالی. اینقدر برای خواستگاری کردن ازش استرس داشتم که صدای اومدنشون رو نشنیدم تا وقتی که دیگه واقعا خیلی دیر شده بود.
رابرت یک کاردک برداشت، ساندویچ ها رو داخل تابه گذاشت. دستش می لرزید.
اونا صورتشون رو با ماسک پوشونده بودن. معلوم شد پسری که تو مغازه جواهر فروشی بود به برادرش گفته بود و اونا با خودشون گفته بودن الان بهترین زمان برای دزدیدن حلقه است. یکی از اونا اسلحه داشت. با خودم فکر کردم اونا فقط حلقه رو میخوان، اما بعد از این که منو بستن. رابرت گوشه یکی از ساندویچ‌ها رو بلند کرد و آن را داخل تابه گذاشت. ایشون التماس کرد. تو عمرم هیچ وقت به کسی التماس نکرده بودم، لااقل اونطوری نه. داشتن دختر رو اذیت میکردن. با صدای بلند میخندیدن. شروع به داد زدن کردم. فریاد میزدم. یکی از اونا فکم رو شکست. رابرت دیگر تا زمانی که ساندویچ‌ها رو از ماهی تابه بیرون آورد چیزی نگفت. سکوت بود. فیث هیچ چیز نمیگفت. نمیتوانست بگوید. ناگهان خود رابرت سکوت را شکست. ببخشید، فکر کنم زیادی سرخ شدم. فیل سری تکان داد اما حرفی نزد. یک لحظه منتظر ماند تا مطمئن شود صدایش دورگی نیست.
اون زنده است؟
رابرت یک صندلی بیرون کشید و رویش نشست.
من اصلا اونو سرزنش نمی کنم. واقعا نمیتونست. اصلا سلاشم نبود که دورو بر من باشم. من براش یه جورایی یادآور همون اتفاقات بودم. اتفاقات مزخرف. پس تو اونجا رو ترک کردی ها؟
من حاضر بودم منتظرش بمونم اما اون خودش ازم خواست که برم. خیلی پیچیده است. چیزای دیگه ای هم هست. خیلی چیزا. فیث دستش رو بلند کرد.
متوجه شدم. دیگه لازم نیست صدامو بدی رابرت، باور کن متوجه شدم.
آنها در سکوت ساندویچ هایشان را خوردند. فیل ذهنش را زیر و رو کرد تا حرفی برای گفتن پیدا کند و به نظر می رسید رابرت در افکار خود غرق شده است. یه ساندویچ دیگه می خوای؟ رابرت این را بعد از اینکه فیل ساندویچش را تمام کرد پرسید.
نه، حتی یه لقمه دیگه هم جا ندارم. ممنونم، نمیتونم بخورم.
فیث سعی کرد به جز حس تشکر برای یک ساندویچ خانگی احساس بیشتری در بشقاب‌ها را داخل سینک گذاشت. فیث از جایش بلند شد.
دیگه بهتره برم.
باید بری؟ ناگهان رابرت یک قدم به جلو برداشت و از سر جایش ایستاد. منظورم اینه که حالت خوبه؟ میتونی بمونی، اشکالی نداره. چرا میخوای حتما بری بیرون وقتی حالت خوب نیست؟
من حالا خوبه، کلی کار دارم که باید بهشون برسم. روانشناسم میخواد داروامو عوض کنه و دوباره منو بفرسته بروکدل. همین یه خورده آشفته شدم.
انگار رابرت این اسم را نمیشناخت.
یه بیمارستان روانیه.
آه متاسفم. رابرت این را گفت و چهرهش هم واقعا گویای تاسفش بود. میخوای من باش حرف بزنم؟ نمیدونم البته فایده‌ای داره یا نه، اما تو این چند وقت تو خیلی تحت فشار بودی.
نه ممنونم، فکر نمی کنم فایده داشته باشه.
خب تو حداقل میتونی به نیاز زنگ بزنی. فیث به دروغ گفت.
نه حتما این کار میکنم.
میخوای تا جایی برسونمت؟
نه میخوام تا خونه قدم بزنم. میخوام از آزادیم تا وقتی آزادم لذت ببرم.
رابرت او را تا خروجی همراهی کرد. گوش کن، میتونی بگی نه، اما من فقط نگرانتم و اگه لازم شد بهت زنگ میزنم. میتونم شماره تلفن تو داشته باشم؟
فقط اگه لازم شد زنگ میزنم.
فیل سرش رو به زیر انداخت. چیزی راجع به رابرت وجود داشت که به نظر میرسید توسط ایام و تمام اتفاقاتی که برایش رخ داده پاک شده. رابرت آدم خوبی بود، فقط فکر نزدیک بودن به چنین آدمی و به گند کشیدن زندگیش باعث شد طعم تلخی را در دهانش حس کند. جای تردیدی نبود، فیش سمی بود و هر چیزی را که اطرافش بود گند می زد. فیش سری تکان داد.
رابرت به خاطر ساندویچ ممنون.
این را گفت و برگشت و در پیاده رو به راه افتاد. فیل همانطور که چمدانش را از داخل کمد بیرون می آورد نمی توانست باور کند به این زودی از هم پاشیده است. حتی برای یک هفته هم نتوانسته بود بیرون از بیمارستان دوام بیاورد. فقط ظرف 4 روز 2 مرتبه رفته بود کافه تا دوباره دست به کاری بزند که قول داده بود هرگز آن کار را تکرار نخواهد کرد. ضربه‌ای به در خورد.
فیث فوراً چمدان را داخل کمد برگرداند و برای باز کردن در رفت. هنری بدون اینکه